بسم الله الرحمن الرحیم. کفایی یک، استاد حسینی لسف، 8 اردیبهشت 1395، صفحه 174.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بحث به ثمرات بحث مقدمه واجب بود. 4 تا از ثمرات رو خوندیم. یکیش رو مرحوم آخون پذیرفت که ثمره عامی بود، که کلی گفته بود که همون بحث ملازمه، ثبوت ملازمه بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه، این آخون پذیرفت و البته مرحوم امامینا نفت به عنوان ثمره عملی البته نپذیرفتن. این ثمره صرفا ثمره علمی میشه که دیروز توضیحشو گفتیم. 3 تا ثمره دیگر هم دیروز خوندیم. یکی بحث نذر بود که کسی نذر کند مثلا واجب انجام بده. یکی بحث حصول فسخ بود با ترک واجبی که مقدمات زیادی داره. و یکی هم بحث اخذ اجرت بر واجبات. حالا یه دونه دیگه هم هست که امروز رسیدیم میخونیم، اونم که دیگه تموم میشه. این 3 تا یه اشکال مشترک داشتن، اون که هیچ کدوم نمیتونن ثمره مسئله اصولی باشن، چون مسئله اصولی باید ثمره استنباطی داشته باشه، تازه اونم استنباط من ناحیت عامه باشه، مختص به یه باب نباشه. اینا هیچ کدوم استنباطی نبودن، اینا همه تطبیقی بودن و مال یه باب خاص. این یه اشکال عام بود. بعد هر کدوم به خصوصه اشکال خاص فقهیان هم داشتن. مثلا در نظر بحث تبعیت از قصد ناظر بود. اگر قصد ناظر خصوص وجوب نفسی باشد با مقدمه برع نظر حاصل نمیشه، چه مقدم ملازمه را قائل باشیم چه قائل بگید نباشیم. اگر قصد ناظر اهم از وجوب نفسی و غیری باشد و اهم از وجوب مولوی و ارشادی باشد، اینجا ما برع نظر حاصل میشه، باز چه ملازمه را قائل باشیم چه نباشیم. برای این تابع قصد ناظره. اون مثال بعدی هم که قضیه فسق بود، مثلا کسی واجبی را ترک کند که مقدمات فراوانی دارد، اونجا هم اومدیم گفتیم که باز اینجا فسق ثابت نمیشه، چون همین که اولین مقدمه را ترک کرد، اولین مقدمه را ترک کرد، این عصیان محقق شد و استحقاقها محقق شد دیگه. برای یعنی معلوم شد که این مقدمه نمیتونست دیگه، در ظرف مقدمات بعدی دیگه عصیان دوم و سوم و چهارمی محقق نمیشه، چون دیگه قدرت بر انجام نداره. دیروز فرصت نشد، اینجا یه اشاره بکنم، خواستید مراجعه کنید. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی به این هم اشکال کردن، به این جواب گفتن نه، این چون ببینید سلب قدرت دو جوره، چون دیروز یکی از بچه‌هام اشاره کرد یه وقت نشد توضیح دادم، سلب قدرت دو جوره. یه وقت سلب می‌کنی قدرت را قبل از فعلیت تکلیف، خب اینجا سلب می‌کنی قبل فعلیت، بعدم جوری نیست که عقل حکم ارشادی بکند به لزوم تحصیل ها. اینجا موضوع تکلیف از بین میره، تو زمان خودش هم تکلیف نداره. مثلا فرض کنید من اگر از یک مکانی رو عبور بکنم منکری را می‌بینم، بعد نهی از منکر بر من چی میشه؟ واجب میشه. من اصلا از اون مسیر نمیرم، در نتیجه منکر را هم نخواهم دید، وظیفه هم نخواهم داشت. اینجا این جور سلب القدره این اشکال نداره، به خاطر اینکه قبل از فعلیت تکلیف نمیذاره اگه فعل بکنه، مگه بعضی از موارد که شارع غرض اهم دارد که اونم باز دوباره اختلافیه ها. ولی حالا آخوندین ها قائلن اونجا حکم عقل میاد که تو باید این مقدمه را تحصیل کنی و نمیتونی از خودت سلب قدرت کنی، که قبلا از امام توی بحث حاکمیت و اجرای احکام شریعت رو نقل کردن که اختلافی که مثلا امام های بروجه داشتن. اما بعد از فعلیت تکلیف شما اگه بیای از سلب قدرت بکنی، ولو در ادامه دیگه قدرت نداری، اما چون این سلب قدرت ناشی از سوء اختیار خودت بوده، عقاب ها و عصیان های بعدی هم پشت سرش خواهد بود. بنابراین اگر مسئله شما، یعنی شما آخوند، علتی که طرح میکنی برای اینکه مقدمات بعدی واجب نیست، مسئله عدم القدرت رو میگی دیگه. خب این عدم القدرت به اختیار خود عبد انجام شد، و کی انجام شد؟ بعد فعلیت تکلیف، چون شما میگین مقدمه اول واجب شده بود، یعنی به نحو شرط متأخر که حالا قبلا توضیح دادیم فعلیت وجوب به نحو شرط متأخر آمده بود، درسته؟ فعلیت وجوب
جایی که مقدمه واجب میشه
برای
فعلیت.
حالا ما جایشو داریم میگیم که اصلا زمان مقدمه قبل از زمان ذل مقدمه است، یه بدتر از این که نمیشه. فوقش اینه که قبل باشه که میشه شرط، اگه همزمان باشه که دیگه راحت تر. وقتی که شما اومدی با ان ترک این مقدمه قدرت مقدمات بعدی رو هم از بین بردی، چون بعد فعلیت تکلیف این سلب قدرت داره انجام میشه، این باعث رفع استحقاق عقاب و رفع عصیان از شما نخواهد شد. عبارت چم بخونم، عبارت آقای تبریزی رو بخونم چون نمیخوام زیاد اینجا بمونم، حرف گفته شده باشه، یه مقدار صبر کنید. نه، ملاک رو آخوند برد رو عدم القدره، داریم به این اشکال میکنیم. تعبیر آخوند این بوده،
نگاه کن. اسیان نداره به خاطر عدم القدره، میخواد بگه عدم القدره، بس همون موقع اسیان صدق میکنه.
نه، بعد برای بعدیا ببین، میگه برای لحصول الاسیان به ترک اول مقدمتن، که بعد دیگه لا یتمکن معه من الواجب ولا یکون ترک سال مقدمات به حرام. این درست نیست. این که شما علت نفی میاد میگه اول مقدمه را که من ترک کردم دیگه قدرت اسیان حاصل شد، این درسته. بعد میگه من قدرت بر انجام واجب ندارم، لذا سایر مقدمات دیگه حرمت ندارن، این غلطه. شما باید بیای بگی از راه دیگری باید بگی، باید بگی چون این وجوبه، اینها وجوبه تبعی بوده، غیری بوده، وقتی که مقدمه اول را اسیان کرد اون مطلوب دیگه قابل تحصیل نیست، لذا انجام مقدمات بعدی و وجوب مقدمات بعدی لغو میشه، این درسته. اما آخوند اینجوری نگفت، بحث رو عدم القدره این مرتش کنه،
از
واجب نه، واجبات بعدی، و چون قدرت بر واجبات بعدی نداره گفت ترک سایر مقدمات حرام نیست، نه اینکه بگه که چون لغو میشه دیگه حرام نیست، تکلیف ساقطه، این فرقه. عبارت ایشون هم بخونم، ولو در نتیجه از راه دیگه همین حرف آخوند رو قبول داریم، من تا این حالا میخواییم بخونیم
این که بگیم چون اون اصل رو دیگه قدرت نداره اینا
تکلیف نداره، این حرف درستی نیست. آره، چون دیگه بر اصل قدرت نداره پس ترک سایرین هم حرام نیست، این حرف درستی نیست.
لغوه
باید اون درسته، اون میره رو بحث تبعی، میگه چون وجوب مقدمات بعدی تبعاً لوجوب ذل مقدمه بودن، وقتی مقدمه اول را ترک کرد دیگه قدرت بر ذل مقدمه ندارد، انجام مقدمات بعدی لغو میشه، چون لغو میشه دیگه تکلیف نداره و عقاب های بعدی نیست. این بیان بیان صحیح است، متو آخوند این بیان رو نگفت،
چون میگه ترک اولی حرمت داره.
آره، اول مقدمه حرام،
ذل مقدمه حرمت داره.
میدونم وقتی که مقدمه شما قابل ملازمه شدی وجوب دارد دیگه،
وجوب که قبلا هم گفت اسیان نداره، بعدن حرمت هم نداره دیگه.
شیخونا قرب نداره که انکار ملازم است، که به اونا میرسیم. الان بحث اینه که کسی که قائل به ملازمه شد با اونی که نشد ثمره چیست؟ گفت اونی که قائل به ملازمه شد یعنی وجوب مولوی شرعی را پذیرفت، درست شد؟ وجوب مولوی شرعی غیری مقدمات را پذیرفت. گفت وقتی مقدمات را ترک کرد، مستشکل اینطوری گفت، اون کسی که ادعای ثمره میکرد، به تعداد هر یک از مقدمات یه استحقاق را پیدا میکنه، بعد چون مقدمات اگه زیاد باشه میشه فاسق. این شد؟
ما هم قبلا نگفتیم که چون غیریه ولو شرعی باشه چیز نداره.
این که اشکالی که گفتم ما میرسیم به این اشکالی است که ما میکنیم، و وجهش هم عدم القدره نیست، وجهشون تبعی بودن مقدمه است، اینه. اما آخوند به تبعی بودن استدلال نکرد، به عدم القدره استدلال کرد، گفت اولین مقدمه رو که ترک کردی دیگه قدرت بر انجام ذل مقدمه نداری، حالا که قدرت نداری پس سایر مقدمات هم دیگه حرام نیست، چون تکلیف به سایرین ثابته. این بیان اشکال داره. بعد میگفت تو وقتی اول مقدمه رو ترک کردی ذل مقدمه در زمان خودش دیگه قابل انجام نیست، وقتی که نبود وجوب سایر مقدمات چی میشه؟ لغو میشه، چون وجوب سایر مقدمات تبعیه، و چون لغو میشه تکلیف ساقط میشه، لذا اسیان دوم محقق نمیشه. امر نهی
سابقه ساقط چی میشه اینجا؟
چی؟
امر نهی سابقه ساقط،
اون چون تبعیه استحقاقا به دنبال نمیاد، چون تبعیه به خاطر ذل مقدمه بوده دیگه، یه دونه هست که اونم به خاطر عدم امکان ذل مقدم است. مقدمات بعدی دیگه لغو میشن. بله، چون تبعیه، چون وجوب مقدمه اونی هم که قائل بشه تبعی قائله، نفسی قائل نیست. متوجه؟ آخون بعد استدلال رو این میبرد، رو تبعی نبرد، برد روی بحث عدم القدره، این اشکال پیش اومد. که الان میخواستم این عبارت ایشون هم بخونم که مضمونش رو گفتم، ولی الان میخواستم عبارت میگه که پیداش کنم. میگه که هرچند مدعای آخون صحیح است، نوار 231 از دقیقه 13 بعد، مدعای آخون صحیح است و بقیه هم پذیرفتن که کسی که مقدمه واجبات را ترک کند عملا یک استحقاق عقاب بیشتر نخواهد داشت، ولی نحوه استدلال به گونه ایست که مشهور به آن اشکال کردن. هم آش محمد حسین اشکال داره، هم ناینی داره، هم امام داره، اشکالیست که حالا آغازی ها یادم نیست ولی متعدد گفتن. بعد میگه وجه اشکال این است که اگر مکلف کاری کند که بعد از فعلیت تکلیف از انجام دو تکلیف یا سه تکلیف عاجز شود، این عاجز شدن تعداد عقاب را کم نمی کند. مثلا اگر کسی خودش را در چاهی می اندازد که در آمدن از آن آنقدر طول می کشد که نمازش قضا می شود و روزه را هم نمی تواند بگیرد و زمان انداختن فرد در چاه زمانی است که فعلیت وجوب روزه و نماز آمده است، لازمه استدلال آخون این است که چنین شخصی صرفا یک معصیت کرده باشد، چرا که همان که مقدمه اول را ترک کرد قدرت بر هر دو تکلیف را از دست داد، در حالی که ظاهر ادله این است که دو تکلیف را مخالفت کرده و دو عصیان کرده است. مثال معروفی که میتوان زد این است که کسی که خود را از پشت بام بر سر زید بیاندازد و هم خود کشته شود و هم زید کشته شود، چنین کسی با یک فعل دو معصیت کرده، هم حرمت خودکشی را عصیان کرده هم حرمت قتل زید را. در مانع نفی هم قبل از اینکه مکلف مقدمه اول را ترک کند و خود را از انجام ذل مقدمه واجب تعجیز کند، تکلیف به تمامی مقدمات و ذل مقدمه تکلیف فعلی منجز بود. اکنون درست است که یک کار می کند و یک مقدمه را ترک می کند، ولی با این فعل واحد همه آنها را معصیت کرده است، همانند مثال کسی که خود را از پشت بام بر سر زید می انداخت که با یک فعل چند معصیت می کرد. لذا آخون بهتر بود همانطور که سایرین هم گفتند به جای این استدلال بحث خصوصیت تبعی بودن و لغویت وجوب سایر مقدمات را مطرح می کرد. گیر که عرض کردم نوار 231 از دقیقه 13 تا دقیقه 30 میتونید مراجعه کنید ببینید. این چیزی که جامونده و میخواستم بگید. اما ثمره بعدی اخذ الاجرت علل، این روشن شد مطلب؟ روشن نه این که بپذیرید، یعنی بفهمید، بفهمید کجای حرف آخون محل خدش است. بعد بید روی این چکار کنید، فکر کنید، ترجم یکی موافق یکی مخالف بحث کنید. هدف اصلی فهم گلوگاه هاست، نه اون فهم نظریه نهایی، اون حالا مهم نیست، اون گلوگاه مهمه. این هم که خود روش بحث میکنی واسه اون گلوگاه تو ذهنتون جا بیفته. اما بحث بعدی اخذ اجرت الواجباته. گفتن اگر مثلا فرض کنید میتی رو میخوایم غسل بدید، یکی میاد میگه که آقا 50,000 تومان بدید تا من برم آب بیارم برای غسل کردن. آب آوردن مقدمه است دیگه، درسته؟ غسل دادن میت واجبه، منتها این طرف میاد میگه 50,000 تومان به من بدید تا من آب بیارم برای غسل دادن. اگر ما گفتن اگر ما بگیم مقدمه واجب، بگی واجبه، خب ما حق نداریم 50,000 تومان پول بدیم برای غسل، چون غسل دادن میت واجبه کفایی است، آب آوردن هم که میشه مقدمه واجبه کفایی، خودش واجب میشه. در اینجا اخذ اجرت برای میشه اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. اما اگر ما بیاییم بگیم نه به اصطلاح مقدمه واجب واجب نیست، خب این 50,000 تومان برای غسل دادن که نگرفته که بگیم غسل دادن واجب بوده، برای آب آوردن گرفته و این اشکالی بگیم نداره. یا مثال های دیگه زدن، گفتم فرض کنید من میخوام برم احکام مبتلا به مردم رو بونا یاد بدم، من روحانی هم وظیفه دارم برای این یاد دادن، پول در ازای تعلیم نمیگیرم، پول در ازای
این که مثلا ماشین سوار شم بیام اونجا میاد در ازای مقدمه بدیم. بعد گفتن اگر مقدمه واجب واجب باشد، خب اینم دوباره میشه اقصد اجرت علن واجب جایز است. اگر مقدمه واجب واجب
نباشد
اینجا اشکالی نداره میشه. این ثمره است که گفتن. یه اشکالی بود که این ثمره بحث اصولی نیست. یه اشکال. حالا یه اشکال اساسا فقهیاً هم این درست نیست. اصلا اصل این که اخذ اجره علی الواجبات جایز نباشد اطلاقش ها نه فعل جملش. اطلاقش درست نیست. واجبات یا توسلی هستند یا تعبدی. واجبات توسلی هم دو جوره. حتی تعبدی هم میتونه بگیم. بعضی هاشون اصلا که شارع ما رو بر اونها ملزم کرده به قید عدم اخذ مالی در قبال آنها، یعنی اصلا بر ما ملزم کرده به این قید که ما در قبالش پول نگیریم. مثلا همین تقصیل و تکفین میه یا قضاء قاضی اینجوریه. شارع بر فقیهی که شرایط بضاعت را دارد بضاعت کردن را چی؟ واجب کرده و در این حال شرط کرده قید زده که در ازای قضاوت پولی از طرفین دریافت نکنه. یا تقسیم در روایات دارد که حالا چند تاشو میخونم براتون. حق مؤمن بر سایرین اینه، مؤمن یعنی شیعه، نه مؤمن یعنی مثلا من صاحب کرامات مثلا شیعه. حق شیعه مؤمن بر دیگران حقوقی داره، یکی از حقوقش اینه که میت زمین نمونه. تقسیم، تکفین و تدفین حالا به نحو متعارف، ببینید که مثلا خرج اونطوری کنه، این بر دیگران واجب کفایی است و اونها نمیتونن در ازای این مطالبه مال کنن. درسته اگه یه نفر رفت گردن من ثابته، ولی در ازای واجبی شده به قید عدم جواز داره. یا چیز اذان، اذان هم اینطوره، واجبه واجبم نیست کنم فکر داره روایت بشایی که داشت از آن بیدو پیدا کنم بخورده
تحبیلی
یه روایت بخواهد پیداش کرد. منبه ابن عبدالله یا تعلیم و قرآن هم همینه. منبه ابن عبدالله میاد پیش امیر المومنین، بعد به امیر المومنین میگه من شما رو خیلی دوست دارم. به حضرت علی ها میگه من شما رو خیلی دوست دارم. حضرت علی میگه منم از شما خیلی بدم میاد. بعد میگه چرا از من بدت میاد؟ این تعلیلش رو بینید. میگه لعنک تأخذ علی القرآن اجرا، تو میری تعلیم قرآن میدی پول میگیری. و تبغی علی الاذان اجرا، تو مسجد از اون که میگی پول میگیری. و علی تعلیم رو تو تعلیم القرآن اجرا. خب میگه من از بدم میاد. خب اینا معلوم میشه به قید این هستن که پول نگیره. حالا فعل جملهش هست به قید این هم که پول نگیره. یا اون روایت قضاوت هم هست، اصل قرائت قرآن هم هست، تیک اولش لعنک تأخذ علی القرآن اجرا، تیک اولش قرائت قرآن هست و تبغی علی الاذان اجرا و علی تعلیم القرآن اجرا. اینایی که اینجوری هم ما قبول داریم اخذ اجرت بر چنین چیزهای جایز نیست، چون اونی که شارع واجب کرده میباشه، چون اونی که شارع واجب کرده از اول مقید بوده به اینکه اجرت نگیره. منطقه این فقط مال اینجاست، تعمیمش به همه جا دادن بگید قبول نداریم. اما تو توسلیات که اصلا قصد قربت هم نمیخوان، تو توسلیات دیگه مطلق شارع واجب کرده، مثلا این واجبات کفایی که معاش عباد بهشون وابسته است، مثلا یکی باید بره بشه طبیب، یکی باید بره بشه نمیدونم نجار، یکی باید بشه نوبا، این هم واجب کفایی است دیگه، چون نظام مجتمع به اینها وابسته است. هر کدومشون برای اینکه بشه پلیس، ما در اینجا نداریم که قید نداریم به اینکه باید اینجا پول نگیره که مطلقه. و نه تنها مطلقه و پول گرفتن اشکال نداره، بعضی جا واجب هم هست پول میگیره. در روایت داره که طرف گفتش که من طبیب بود، بعد گفتش که حالا نوشتم اینجا، گفتش که من در ازای این تمامت میکنم ازم خرابه، من زندگی نمیچرخ و همسر شکایت کرده نا. بعد امامش خود تباوت میکنی به یه اندازه که خرجت بگذره باید بگیری، اونتا به اندازه که خرجت بگذره یعنی امام مذهب منش که تو چه ایچی نمیگی باید تباوتی که میکنی. به تعبیر فنی تو داری اختلال نظام خانواده ایجاد میکنی دیگه. خرش داری میگنی که خودت خودت داری به هم میزه، نظام خانواده داره دچار اختلال میشه. نظام به اون اندازه که نظام خانواده دچار اختلال داشته باید بون بگیریم. این تعمیم نداره این که در متر قضاوت داریم، اینو در تعلیم قرآن داریم، در تعلیم در عذاب دادن داریم، در ازای پول گرفتن من شده بخوام بگیم همه جا ممنوع میشه. نه، این تعمیم بحث نداره، بلکه در برخی از موارد توسلیات روایت هم برخلافش داره. اونطور روایت در همین حد که خانوادش مختل نشه اجاز داره، نه اینکه مثلا مردو به چاپه که مثلا من فلان واجب دارم انجام میدم، مثلا من یه برتری مثلا هوش و استعداد دارم بر شما، شما کارتون گیر منه، حالا هم که گیر من افتاد من همچی حالتون میگیرم که دیگه نه همین مثلا اینو نداریم. ولی در این حد داریم که برای اینکه اختلال نظام خانوادش پیش نیاد به زمان فنی باید بگیم. میمونه تعبدی. تو تعبدی یه مشکل دیگه هم هست. حالی که میگن ما پول بگیریم قصد قربت از اون متمشی نمیشه. تعبدی هم قصد بگیم قربت میخواد از این جهت پول نگیریم. این فرق کرد با قبلی. قبلی میگفت اخذ الاجره بر واجب جایز نیست. واجب وظیفه نه باید پول بگیریم.
به توسلی هم بعد امتثال ممکن باشه یا نه؟
امتثال شرط نیست. امتثال شرط
نیست. امتثالش ممکن هست یا نیست؟
حالا جوابی که نه، اول یه نکته روشن
بشه. شما میگید مگه توسلی نه هم که وقتی پول بگم امتثالش ممکن
امتثال باشه نباشه. امتثال در توسلی شرط در توسلی تحقق مأمور بشه. امتثال شرط کمالشه. این شما در توسلی هم اگر امتثال کردی با همون کار توسلی مقام پیدا میکنه. طبیعی تقاوت میکنه. پلیسی که شغلش انجام میده. هم که قاضی که قضاوت میکنه. اگر با قصد قربت انجام بده مقامات هم پیدا میکنه، ثواب هم میبره. امتثال شرط کمالش بود. شرط خودش بخراب تعبدیات. تعبدیات امتثال شرط صحتش بود. گفتن اگر ما تو تعبدیات پول بگیریم دیگه قصد متوجه نمیشه. ببینید آقا جون، اینم جواب مشهور خودم هم میده. دو جوره. یه وقت شما میرید مثلا نماز جماعت میخونی یه پولی هم میگیری که اگه پول بد نمیدادن اصلا نماز نمیخوندی. اصلا کلا نماز نمیخوندی. اگه این باشه خب بله نمیشه. چون شما اصلا قصد قربت نداری. قصد بر انجام عمل قربت نیست، پوله. اما یه وقت دیگه هستش که نه. شما نماز میخواندی، اینجور نبود که نماز نخواندی، ولی اینجا نمیخواندی، جای دیگه میخواندی، این یا جماعت نمیخواندی، فرادا میخواندی، حالا بر نه اینجا اون پول داییست، قصد قربت باز متمشیست. ببینید مثال بزنم روشن بشه. مثال بزنم روشن بشه. مثلا الان اکثر مردم سوره واقعه که میخونه طرف، طرف میره سوره واقعه میخونه. و مثلا میگیم چرا سوره واقعه میخونه؟ میگه به خاطر اینکه برکت میاره. این برکت با قصد قربت منافات نداره. برکت دایی شده برای اینکه قصد امتثال امر مولا بکنه. در روایت داره اکثر مردم در عباداتی که میکنن قصد بدا دارن، یعنی داییشون بر قصد قربتشون بداه. بدا یعنی تغییر اون چیزی که مثلا به ظاهر میخواید تا بوده. مثلا به ظاهر شما میخواید بیمار بشی، بعد یک کاری میشه اتفاقی میفته بیمار نمیشه. اظهار بعد از اخفا. این هایی که الان میرن الان فرض کنید مثال ساده، حرم امام رضا چقدر شلوغه، حرم امام حسین چقدر شلوغه. اگر امام رضا و حسین مثلا برنامه بذارن بگن ما هیچ کمکی در امور دنیوی به هیچ کس نخواهیم کرد، این فقط میاد یه ثواب میاد میبره، اونم بالاخره مطمئن باشید بخش زیادی از اینا که میگن دیده دیده نمیدن اینا که میگن قصد مولد ندارن، ولی داییشون اینه. مثلا میگه این مستحب به خدا هم کرده، دایی هم داره که برن مثلا گرفتاریم حل بشه، مشکلات هم حل بشه، برکت تو زندگی میفته و و و اینا میشه دایی. اگر پول نه با همه اینجوری نیستن بخیر نه وجد تو که اکثر همینه هم. آره دیگه اکثر مردم در رحمت هم داره عبادت خدا رو نمی کنند مگر به خاطر بدا، یعنی به خاطر تغییراتی که احتمالاً براشون پیش بیاد یا احتمالاً براشون پیش نیاد، میخوان اتفاق بیفته یا نیفته. اکثر کلیت بده وجد تو که اهلم دل عباده فعبد تو کم هست، اون تا خودن کم هست. دعای عرفه آقا نیستش، دعای عرفه از این جمله زیاد داره امام حسین که اگر من در قهر جهنم هم بیاندازی در اونجا از کرامت تو با محبوب شما خواهم. دعای عرفه
مشکل نداشت با مستهی بشه
بنده خدا با کلی شده ما تا هر چی خودی واقعا هر چی خودی یا اشکال می‌کرد یا یه جوری بیا
اون سایل
چی کار این سایلش نیست این کلام خوندم سایلش برای اینه که در روایات هم داره زیاده پس یه وقت هست اخذ اجرت اصلا دایی میشه این که اشکال نداره این که اشکال نداره اگه اخذ اجرت جوری باشه که قصد بشه گرفتن اجرت به یعنی چی؟ یعنی اگر اینو نمیداست اون کار انجام نمیشه نه اینجا نه جایی بله اون درست نیست بنابراین در واجبات تعبدی هم نمیتونیم بگیم چون واجب تعبدیست اخذ اجرت جایز نیست اخذ اجرت داییه بر ارتکاب بشه این اشکالی نداره بله اگه در جای اخذ اجرت طرف اصلا قصدشو دیگه نداشت قصدش دریافت اجرت بود به گونه‌ای که اگه اجرت بود اصلا اون کار دیگه هیچ وقت انجام نمیداد خب این درست نیست و قابل قبول نیست اما دایی باشه طور نیست بنابراین آخوند اینجا کبرای بحث اخذ اجرت علی واجبات رو زد خب این که شما فکر می‌کنید اخذ اجرت بر واجبات به صورت کلی جایز نیست اینطوری نیست یه سری واجبات توسلی هستن که مقیدن به قید این که در ازاشون عمل پولی دریافت بگید نشود اونا چرا اونجا اخذ اجرت جایز نیست مثل بحث قضاوت تعلیم و قرآن اینا یعنی وقت چون پول بگید تکفیر و تفسیر اینا ولی همه که اینطوری نیستن همه که اینطوری نیستن در یه سری دیگه از توسلی ها نه تنها اشکال نداره بلکه در روایت به اون فرد گفته در اون مقداری که نظام خانوادت بگرده پول بگید حتی مذهبتش که اینجا نگرفتی که خانوادت به زبان ما مختل شد تعبدیات هم اخذ اجرت طوری نیست بله اگه برای کسی اخذ اجرت تبدیل به قصد بشه اون جایز نیست اما در قالب اینجوری نیست اخذ اجرت میشه دایی الان اکثر ما وقتی که میریم تبلیغ یا میریم نماز جماعت نمیگم همه ولی اکثر اگر پول ندن اونجا نمیریم میریم جای دیگه نه اینکه نماز نمیخونیم نه اصلا هیچ جا پول ندن نماز میخونیم دیگه بی نماز که نمیریم که پس قصد قربت نسبت به نمازمون داریم بعضی حتی نسبت جماعت هم قصد قربت دارن پولم بهشون ندن باز جماعت شرکت میکنن متعالا اونجا نمیرن یه جای نزدیکتری میرن یا یه مسجد دیگه میرن خب این نسبت جماعت هم قربت داره خب این طوریست اینا میشه دایی این طوری نیست البته آدم بلوجدان میتونه بفهمه که چقدرش داییشه چقدرش قصدشه قول آقا عموشه اگر شما اون پول رو بهتون ندن چه میکنید؟ این تفاوت نشون میده اگر دیدید که این پول رو به شما ندن باز همون درسی که میخونید رو میخوانید منبعی رو که میرفتید میرید حالا اینجا نمیرید جای دیگه میرید جماعت شرکت میکنید جای دیگه میرید خب پس نسبت جماعت هم قصد قربت دارید اگه دیدید نه اصلا جماعت نمیرفتید فرادا میخونید پس در جماعت قربت نیست ولی در اصل نمازت باز هست و در اینجور موارد واجب تعبدی دوچار بطلان نمیشه که همون جواب معروفه به خود بگم یه نکته فقط هست کسی که در ازای واجب تعبدی پول میگیره البته باید جوری باشه که این واجب تعبدی برای دیگران منفعت عقلاییه داشته باشه ولی اگه نداشته باشه میشه صفحی و اندل مشهور معامله صفحی چیه؟ باطله بله زیاد توی همین چهار تا مدرسه شما مدرسه های خویی رو بذاری کنار بقیهشون همه قالن که صفحی باطله آیه ناینی بعد آیه خویی خیلی جدیتر بعد شاگرده های خویی اینا مخالفن میگن صفیح باطله صفحی باطل نیست دقت کردید ولی بقیه یعنی مدرسه اصفهانی و شاگرداش مدرسه آغازی ها و شاگرداش مدرسه قومی ها به خاطر اینکه حالا باید بحث ببینید یه چیزی هست بعضی وقتی میخوام بحث کنن یه جوری میگن که دیگه غیر از اون مثلا میان میگن آقا اینا که میگن معامله باطله استدلالشون مثلا به اون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا مثلا استدلالشون به مثلا اون چیه میگن یه دفعه یه جایی که میگم قشنگ بود یه دفعه یکی ازم پرسید این که میگن اعانه بر اسم حرامه چجوری گفتم مشهوری رو میگن ولی اجماعی نیست بعضی میگن تعاون گفت آخه چطوری مشهور میگن مثل شما
مگه میشه شما گفتن آره این سه تا مدرسه اینجوری میگن، چون اونم عین همینه، اعانه و تعاون. اونجا هم فقط آیه ناینی و آخوند آیه خویه شاگرداش میگن تعاون نه اعانه. بعد گفت چطوری خود یه لا تعاون و علی الاسم و العدوان باب تفاعل دیگه، این چجوری میگن؟ گفتم خب بابا جون تو علاقه امامو بخون، امام میگه اصلا تعاونو ربطی نداره، این به خاطر حکم عقله، برای این که اعانه برس جایز نیست. اینجا هم شما اگه امام را به عنوان نمونه که دم دستر کتاباش همه دارید ببینید، تو بی وقتی که بحث میکنه میگه صفحه باطله، بحث رو مفهوم مالیت، بحث رو میفهم رو مفهوم مالیت، مفهوم مالیت نوعیه، دقت کردی؟ اون موقع توی اون حالا استدلال میکنه دیگه، را بخواهم میگم طول میکشه، مالیت نوعیه، اونجا دیگه صفیح بودن یا نبودن مهم نیست، پرداخت نوعی ماله، نوع مردم در ازای فلان چیز پول پرداخت نمیکنن، این معناش اینه که این مالیت ندارن. دیگه خمر و خنزیر مالیت ندارن، اونتا به تعبد اینا هم مالیت ندارن به سیرت العقلایی.
مالیه صفحه
ای که
مال نباشه که یه چیزیه که مثلا
گرون و ارزون میفهمن کل، نه به این شکل. ببین اینا دوباره اختلافی میشه، مثلا امام اینا میگن این گرون و ارزونی چقدره، اگر به یه حد کمه میشه غرری، میشه بخشید غبنی، میشه خیار، خیلی بالا بشه میشه غرری، معامله غرری باطل میشه، کار به بحث صفحه ای کشیده نمیشه. اینجوری نمیگن، یعنی این که الان شما گفتید شیخ اینا چرا مطلق میگن؟ شیخ وقتی میگه صفحی فرق نمیذاره که این مثلا چه جور باشه، کلن همه رو میگه صفحی. امام اینا نمیگن دیگه، بحث الان نیست. مکاسب که بی وقتی که این بحث رو دارید میخونید، خود شیخ مسلکش که اینه، از این طرفی آیه خویی قشنگتر از همه گفته تو مصباح الفقه نگاه کنید که حالت اینو بلد بودید، از اون وری هم مثلا میتونید مکاسب محرمه امام یا حاشیه مکاسب اصفهانی یا چیزم داره آخوند هم چون میگه صفحی باطله، میتونید تو اونجا هم نگاه کنید اقوال اونا رو هم ببینید. حالا بحث الان نیست. بله
استاد، واجب تعبدی غیری ما کلا سه تا داریم،
ما سه تا قائلیم ولی کلا سه تا داریم نیستش، یعنی بیشتر هم قائلن. ما طهارات ثلاث فقط قائلیم، وضو و غسل و تیمم.
آخوند فقط سه تا رو قائل.
بله آخوند
نیازی اون سه تا هم توش تصویر نمیشه اصلا چیز.
چرا مثال زدم؟ اخذ حجت بر مقدمات رو مثال زدم، میگه اگه میخوای من برم آب بیارم مثلا برای اینکه غسل بکنم، خب آب بیارم برای آب آوردن پول بگیرم،
خود آب آوردن برای خود تعهدش نیست،
خود چی؟
اون مقدمه تعهدت.
خب میدونم بحث رو فقط تعبدی نبود، بحث این بود که اینا گفتن اگر مقدمه اون تو جواب ما اومدیم کاملش گفتیم، حرف اینا این بود که اگر مقدمه واجب باشه، اخذ الاجره در ازای آب آوردن باید جایز نباشه. مثالی هم که اول زدم غسل میل مثال زدم، اون که تعبدی نبود اصلا، خود غسلش هم تعبدی نبود، توسلی بود، بحث رو خصوص تعبدیات نبود. منتها ما چون اومدیم کبرای کلی رو بیان کردیم که اصلا ما این کلیتش رو قبول نداریم، اخذ الاجره در الواجبات مطلقا جایز نباشه، کامل بحث رو بیان کردیم. آقا به این چی کار داره؟
نه آخه آخون میخواد جواب بده، همون توسل رو جواب بده کافیه، چون که تعبدی اصلا مورد نداره.
باشه اشکال نداره، بحث دیگه جواب نیست، ما مبنای خودمون رو در بحث اخذ الاجره علی الواجبات بیان کردیم، ولی از اول میتونیم همینقدر بگیم اون روایاتی که دلیل داریم که اخذ الاجره برشون جایز نیست در موارد طهارات ثلاث تطبیق نمیکنن، میرفتیم. ما کامل اومدیم گفتیم بحث رو و مبنا رو گفتیم که در یه بخشی از توسلیات که دلیل خاص داریم اینجا اخذ الاجره جایز نیست، در بقیه توسلیات من این نداره، بعض جا تا امرم داره، تعبدیات هم اگه به حد قصد برسه اشکال داره، ولی نه کبرای کلی رو توضیح دادیم.
اون مواردی که قصد کامل نباشه توی تعبدیات بازم ثمره داره باشه
چی؟
اون مواردی که قصد
ثمره نشد دیگه، این ما مبنامون تو اخذ الاجره توضیح دادیم که اخذ الاجره چی میگیم در مورد واجبات، اینو توضیح دادیم. خب این که اشکال نداشت، ما کامل باید این مبنامون رو در اخذ الاجره توضیح دادیم، این که ایرادی نداره.
خود وضو گرفتم طرف میتونه آقا بگه من الان میخوام نمازم بخونم، وضو میگیرم،
یه وضو شما به چه درد من میخوره؟ من برای شما چه پول میدم؟ تعلیم وضو قید داره که نمیتونی پول بگیری، تعلیم وضو تو از اونایی که قید داره، اگه پول بگیری حرامه. آره. تعلیم من اون میشه که میری به حضرت علی میگه دوست دارم، اون میگه من از تو بدم. میشه همون روایت منبه ابن عبدالله. عرض شود که کجا بودیم؟ بله، و اخذ الاجرت علی الواجب. این اشکال مختص شما بگه، اون اشکال عامش که قبلا گفتیم که اشکال عامش این بود که گفتیم آقا اینا اصولی نیستن، اما اشکال مختصش اخذ الاجرت علی الواجب لا بأس به این اخذ اجرت علی الواجب، منتها کی لا بأس؟ اذا لم یکن ایجاب اون واجب علی المکلف مقید به قید مجانن و بلا عوض. ما در قضاوت قاضی، قضاوت بر قاضی، وجوب قضاوت بر قاضی، وجوب تغسیل و تدفین می، خود تغسیل و تدفین ها، چیزا دیگه شو نمیگم، اون اصل وجوبش، یا مثلا تعلیم قرائت قرآن، اذان گفتن، تعلیم اذان گفتن، خود قرائت قرآن، در مورد اینا ما من داریم قید داره که باید مجانن باشه. حالا ببینید یه جور دیگه میشه، مثلا حاکم شهر بیاد بگه من چون دوست دارم این درصد جامعه انجام بشه من به تو پول میدم، این اشکال نداره. یا مرجعی آدم خیری بیاد بگه من به تو پول میدم برو این کار انجام بده، این طور نیست. ولی اینکه شما از طرف مقابل تقاضای پول بکنی برای تعلیم دادن قرآن به او، برای قضاوت کردن برای او، برای اینکه نمیدونم اذان بگی، این جایز نیست. دقت کنید چی شد که در قبالش پول بگیری. بهرحال اینا مقید به قید مجانن و بلا عوض هستن، اینجا نمیشه. بل کان وجوده المطلق مطلوب، خیلی واجبات هستن که وجود مطلقشون مطلوبه. یعنی مثلا همین واجباتی که قوام مردم به اونهاست کلشون اینجوری هست، مثلا جامعه پلیس میخواد، نونوا میخواد، چه میدونم شغلای مختلف میخواد، اینا مطلوب هستن منطقه علا نحول بگید اطلاق قید مجانی ندارن. که صناعات الواجبه کفاییتن که لا یکاد ینتظم بدون این صناعات بلا. خب حفظ نظام اسلامی از اوجب واجباته، برای اینکه این نظام بخواد حفظ بشه خیلی واجبات کفایی باید انجام بشن. پلیس میخواد، چی میخواد، چه میدونم نونوا میخواد، کارا مختلف میخواد، اینا همه میشن واجب کفایی. ولی اخذ اجرت بلا قید مجانی نداره، نه تنها نداره، و یختل و کی و یختل و لولا این صناعات یختل و معاش العباد. خب اینا واجب کفایی میشن، بلکه بالاتر گاهی واجب میشه اخذ اجرت بر این صناعات. چرا؟ لذالک، یعنی للزوم الاختلال و لعدم الانتظام لولا اخذ الاجرت. مثال طیبه رو گفتم که پول نمیگیره، گفت زندگی نمیچرخه، بخوای مردمی که دارن میان ازشون یه چیزی باید بگیری که زندگی بچرخه. حالا تعبیرش از من زندگی بچرخه، تعبیرش این نیست، ولی اینه منظور که اینجا مزمنش کرد، چرا چی نمیگیری؟ متأ چقدر اجازه داد؟ تا حدی که زندگیش بگرده، این رو نبیشتر. هازا اینی که تا الان گفتیم در واجبات توسلیه بود، اما واجبات تعبدیه فیوم کنن یقال، در تعبدیه ها، چون تو تعبدیه یه مشکل دیگه هست، گفتم پول بگیریم قصد غربت متمشی نمیشه، در واجبات تعبدیه یوم کنن یقال به جواز اخذ اجرت بر اتیان واجبات تعبدیه، منتها به دایی امتثالها، یعنی اجرت بره تو ناحیه چی قرار بگیره؟ دایی، نه تو ناحیه قصد. فرقش چیه؟ اگه تو ناحیه قصد باشه، یعنی اگه پول ندن تو اصلا نماز نمیخونی هیچ، اما اگه در ناحیه دایی باشه نه، تو نماز میخونی، حتی اون که نماز جماعت هم بخونی، ولی اینجا نمیایی، مثلا دایی بر اینجا نداری، این میشه دایی. الان من و شما هم که داریم درس میدیم یا درس میخونیم دیگه، باید بریم در خلوت خودمون، اگر شهری به اون نمیدادن اصلا درس نمیخواندیم و درس نمیدادیم، این اگر بود خب هیچ دیگه، اصلا پلش کل عدم. ولی اگر نه، مثلا شهری نمیدادن، حالا اینجا نمیخواندیم یا اینجا درس نمیدادیم، میرفتیم یه جا دیگه درس میدادیم، این خب اگه این باشه قصوات متمشی. پس اخذ اجرت بر اتیان ها به دایی امتثال ها باشد، نه بر خود اتیان باشد، که اگر بر خود اتیان باشد منافات دارد با عبادیت اون عبادت. در اینجا اخذ الاجره از قبیل دایی الی دایی می شود، یعنی اون دایی بر انجام عملت قربت الهی است. اگه همین پولو به شما می دادن می گفتم فلان کار حرام را انجام بده، نمی کردی، اما الان پولو برای واجب داده یا انجام میدی. پس پول داعی میشود برای اینکه داعی قصد قربت بکنی، نه اینکه خود پول بیاد بشه قصد. و اینم قابل اثبات نیست، هر کی با وجدان خودش میتونه اینو به دست بیاره. خدا هم میداند که بالاخره چه خبر است، خود آدم هم میفهمد. دیگه نمیشه به یکی ثابت کنی که تو مثلا داعیت پوله یا پول نیست، مگه خیلی مثلا خبر ازش داشته باشی. غایت الامر ها، یه نکته هست. مای مشهور آخوند، حالا چون پرسیدید آشوند حسین امام، چون معامله صفحی را بگید باطل میدانیم، کسی که میخواد اخذ اجرت در ازای واجب بکند باید جوری باشه که منفعت عقلایی برای دیگران هم داشته باشد. مثلا دیگران میخوان نماز جماعت بخونن، حالا اگه به شما پول ندن شما مثلا میگی من میرم حرم نماز میخونم، بعد اونورا هم کسی نیست، اینا هم حوصله شون نمیکشه بیان تا حرم، به شما پول میدم میگن تو بیا نماز جماعت اینجا بخون، ما هم منفعت داره دیگه، این همه را نریم همینجا بخونیم، این میشه. اما اگر منفعت نداشته باشه نمیشه. غایت الامر یعتبر در واجبات تعبدیه که غیر واجبات تعبدیه یعتبر ان یکون در این واجبات تعبدیه منفعتی که برگرد به مستأجر، این باید باشه تا معامله سفهی نشود و اخذ اجرت بر واجبات تعبدی اکل الباطل نشود. که میخواستم بگم که دیگه ظاهرن میدانید دیگه گفتن نداره که مرحوم آقای خویی عاشق جواد تبریزی اصلش مال ناینیه، اینا اصل این که معامله صفحی مخدوش باشد را قبول ندارن، میگن اونی که از عدل استفاده میشه معامله صفی هست دیگه. حالا جاش تو حاشیه مکاسب آخوند یا امام اونوری ها را میتونید ببینید، اینوری هم که میدونستید اصلا. ربما یجر، این ثمره چهارم هم بگم، معروف اینه که این ثمره چهارم مال اینا تمام شد، ثمره پنجم میشه دیگه، ثمره پنجم مال وعید بهبهانیه، من خودم پیدا نکردم، اونایی که من پیدا کردم تو مطالع شیخ انصاری صفحه 81 اومده، تو بدایع الافکار محقق رشدی میرزا حبیب الله صفحه 346 هم اومده. اگه عقب‌تر از میرزا حبیب الله رشدی و شیخ انصاری جای سند پیدا کردید با آدرس به من بدید که من یادداشت کنم. میدونم معروف میگم مال وعید بهبهانی، آدرسش کجا؟ صفحه چند؟ بخون. رساله اجتماع امامنه 241. خوب شد اینو من پیدا نکردم، اونا رو هم داره؟ خب پس ما اونا رو دیده بودم، اینو ندیده بودم. عرض شد که خب پس اینم معلوم شد مال اینه. وعید بهبهانی اینجا این ثمره رو مطرح کرده که میشه ثمره چهارم. ببینید مثلا فرض کنید که کسی میخواد وضو بگیره یا میخواد غسل کنه، دو تا آب هست، یه آب قصبی یه آب غیر قصبی. خب اگر شما بگید مقدمه واجب واجب است، این اگر بره با آب قصبی وضو بگیره از یه جهت قصب دیگه، و چون قصب منهی عنه، از طرف دیگه شما مقدمه واجب را واجب دانستید، چون واجب دانستید مأمورون به هم میشود، بعد میره قرار میگیره تحت بحث اجتماع امر و نهی. اگر در اجتماع رو نهی جوازی شدید بگید وضوش درسته، در این حال که گناهکارم هست، منحصره نیست، دارم میگم یا آب قصبی داره یا آب حلال.
مندوهه داره.
آب قصبی داره. اگر هم خدمت شما هر سبت امتناعی شدید، یا جانب امر رو اینجا مقدم میکنید یا جانب نهی، امر رو مقدم کردید وضوش درسته گناه هم نکرده، نهی رو مقدم کردید وضوش باطل میشه. اما اگر مقدمه واجب را واجب ندانستید، این آقا که مندوه هم دارد رفت با آب قصبی وضو گرفت، این فقط منهی و عنه دیگه، بعد نهی داره عبادت هم هست، نهی در عبادت دال بر فساده، پس وضوش چی میشه؟ باطل میشه. پس گفته اگر ما مقدمه واجب را واجب ندانیم، کسی که با وجود آب مباح رب با آب قصبی وضو گرفت، قطعا وضوش چیه؟ باطله. اما اگر مقدمه واجب را واجب بدانیم، صحت یا بطلان وضوی او مبتنی میشه بر مبنایی که تو بحث بگید اجتماع امر و نهی قائل شدیم، امتناعی شدیم باطله، امتناعی شدیم و تقدیم جانب نهی باطله، امتناعی شدیم و تقدیم جانب امر یا جوازی شدیم وضوی صحیحه. اینو بخونیم نقدش باشه فردا. و ربما یجعلو، این مال وحید بهبهانی که آدرسش هم پیدا شده الحمدلله، یجعلو من از ثمره اجتماع الوجوب و الحرمه اذا قیل بالملازمه فیما کانت المقدمه محرمه. فرض اونجاییست که منحصره نیست، حالا باشه فردا میگیم چطور میشه تضاهم میشه اینا، ولی اصل حرف وحید بهبهانی که من ندیدم الان شما آدرسش دادید، ولی حداقل محقق رشدی که تو بدایع الافکار نقل میکنه که من اینجا نوشتم، این خدمت شما هر شد فرض رو در اون جایی میگه که منحصره نیست، آب حلال داره آب قصبی هم داره. میگه اجتماع وجوب و حرمت پیش میاد اگر قائل به ملازمه شدیم در اون جایی که مقدمه محرم است، چون قصب نهی داره، چون مقدمه واجب رو هم واجب میدونید بر این فرض، امرم داره میشه اجتماع امر و نهی، بعد مبتنی میشه برای این که ما جایز میدونیم اجتماع امر و نهی را، که اگر جایز بدونیم گفته وضوش چیه؟ درسته. یا جایز نمیدانیم، اگه جایز ندونستیم حالا دو جوره، یا امر مقدم میکنیم یا نهی، نهی مقدم کنیم باطله، امر مقدم کنیم صحیح، به خلاف اون جایی که قائل به عدم ملازمه بشیم. اگه ملازمه را قبول نکنیم چه اتفاقی میفته؟ کلا دیگه وجوب نداره، فقط نهی داره، بعد نه عبادت هم هست، نهی در عبادت دال بر فساد، وضوش کلا دیگه چیه؟ باطله. کار دیگه بحث عشق چیه؟ حالا فردا انشالله، فردا انشالله. والحمدلله رب العالمین. وقت شد بود بیاره بریش
اگر عمل رو،
آره من فکر کردم الان ردم شده،
اگر این عمل رو به قصد برای خدا انجام بده، به قصد اجر انجام نده، اکنون باطل میشه دیگه، چه معامله باشه چه نباشه من این عمل رو انجام میدم، باشه هیچ تأثیر نداره.
اجر باطل یعنی چی؟
پوچ میبوده.
نه اکنون معامله باطل که میگه یعنی چی؟
اکنون مال در مقابل هیچی،
هیچی یعنی چی منظوره؟ هیچی درسته. ببین باطل امامو نگاه کن، حالا آیه خوردن یه جور دیگه معنا جدا، اینی که الان آخوند و اصفهانی و امام و اینا میگن، اینا میگن باطل یعنی اونی که در عرف سودی نداشته باشه، باطل یعنی چی معنا؟ یعنی اگر شما پولو در مقابل چیزی بگیرید که در عرف مردم سودی نداره، درست شد؟ این میشه عقل و مال باطل، کار اصلا به قصد تو نداری، شما قصد چی هرچی از مال خودته، اونی که در خارج اتفاق میفته میدونی چی میگم؟ اونی که در خارج اتفاق میفته چجوریه؟ اصلا به شخص شما کار نداری، آقای خوینا یه جور دیگه معنا میکنم، میگم بای سببیت به سبب عقل باطل یه جوری معنا میکنم. آقای تبریزی چون به سبب عقل باطل اشکالایی داره اونجوری معنا نمی کنه، مقابله میگیره، ولی باز دوباره باطل رو به سبب خوینا معنا میکنه، ولی اینه که فعلا آخوندینا میگن، اینا میگن باطل یعنی اونی که در عرف مردم تلقی به باطل میشه، اصلا به قصد شما کار نداره. شما اگر پول در ازای چیزی پرداخت بشه که در نزد نوع مردم عرف جامعه باطل حساب بشه، این میشه عقل مال بل باطل، یا نه عرف مردم باطل نمیدونن، شارع ما رو متعبش کرده به اینکه این باطل که از روال خمر خنزیر استفاده میشه که میگه خمر فایده ای نداره به درد شما نمیخوره فلان، یعنی این سود نداره.